اینها خط سیر داستان تاریخه که ما میتونیم در زمان خودمون تطبیقش کنیم و ببینیم مسیر انحراف چی بوده، چه مسیری بود که خواص جامعه که عرض کردم این همه سختی کشیده بودن پای رکاب حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کردن، اقدام کردن، همراهی کردن، هجرت کردن، از همه چیشون گذشتن، اینا تو چرا توی یه مقطعی اینجوری پشت صحنه دین رو خالی میکنن که اتفاقات بسیار بدی برای دین بیفته؟ این عوامل باید بررسی بشه. این عبارت واسه ما خیلی درس آموز و مهمه. من سوالم این است که اینا عبادتشون رو کنار گذاشته بودن؟ به هیچ وجه اینطور نبود. مناسک دینیشون رو کنار گذاشته بودن؟ نه، صفوف جماعتشون اتفاقا متراکمتر و گسترده تر از قبلم شاید شده باشه. مناسک حج نمی رفتن، روزه نمی گرفتن، چی کار نمی کردن؟ همه این اتفاقات، شعار مذهبی، مسجد، محراب، قرآن خواندن، حج رفتن، روزه گرفتن، مناسک و عبادات که انجام می شد، چه اتفاقی افتاد؟ چه به روز این خواص جامعه افتاد که شما میبینید صحنه زندگی ها تغییر کرد، صحنه حرکت و خط رو به رشد جریان دین به انحراف کشیده شد؟ این خیلی مهم. اولین، حالا من میخوام اینا رو یه فهرستی عرض بکنم تا وقتی که زمان داریم و وقت اقتضا و اجازه میکنه، و میخواییم تطبیق بدیم به این دوره که واقعا بحثایی که در منابر اتفاق میفته باید یه مقداری آدم صحنه های عملیاتی و تطبیقات روزش هم بهش توجه و تمرکز داشته باشه. یکی از مشکل هایی که پیش اومد مشکل نگرش انضمامی به دین بود. خوب دقت بکنید، این مسئله خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که امروز ما بهش مبتلاییم. یه موقعی داشتم نگاه میکردم که دوستان ما موقعی که میخوان راجع به مباحث اسلامی و دینی صحبت بکنن چجوری بحث میکنن. مثلا میگن معارف اسلامی و اقتصاد، علم و دین، عقل و وحی، اسلام و علوم انسانی، دین و دنیا. خیلی اینا نکات مهمیه. نگرش انضمامی به دین یکی از مسائلی بودش که در دوره پس از پیامبر اکرم اتفاق افتاد و سرقت بردن جریان و هدف دین بعد از پیامبر به خاطر ایجاد و القاء این نگرش انضمامی بود. یعنی اگر ما میخواییم راجع به معارف اسلامی و اقتصاد صحبت بکنیم، این حرف حرف اشتباهیه. باید بگیم معارف اقتصادی اسلام چیه؟ معارف ارتباطی اسلام چیه؟ به قول حضرت استاد آقای جوادی آملی میفرمودن که این نگاه به عقل و وحی که دوپاره و دوگانه به تحلیلش میپردازن، این نگرش دوگانه بین علم و دین که نگاه انضمامی دارن، بعد میایم هی سیخ و سنبه میکنیم ببینیم کجاهای مثلا روانشناسی رو میتونیم 4 روایت بهش بچسبونیم، کجای مدیریت رو با چند تا آیه، کجای اقتصاد رو با چند تا مثلا روایت همخوانش بکنیم، بعد میگیم این اقتصاد اسلامیه. بحث سر این است که روح و حقیقت اکتشاف دین و جریان و هدفی که دین دنبال میکنه و راهبری میکنه، تنظیم میکنه مدار جامعه رو، این نباید به مخاطره بیفته. به تعبیر دیگه میخوام خدمتتون عرض بکنم، ابتلایی که در اون دور اتفاق افتاد به قول امروزی ها زیست بوم توحید ولایی رو از جامعه کندن. یعنی گفتن اشکالی نداره، ما همون چیزایی که پیامبر گفته در پوسته روین، یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم. میبینید دیگه الان موقع مناسک که میشه واقعا اینا پیشروان، نماز جماعتشون، صفوفشون از ما پرتراکمتر و متحدتر و مقیدترن. این نگرش انضمامی بدین اینا رو دچار مشکل کرد. یعنی اون سردمدارانی که از ابتدا خط انحراف رو دنبال کردن، رفتن به سمت این که بگن خب ما یه سری لایه‌های دینی داریم که پیامبر به ما این رو انتقال دادن و القا کردن، ما این لایه‌ها و مناسک ظاهری رو خوب حفظ میکنیم. خب روح حاکم بر دین بنا بود چیکار بکنه؟ بنا بود چیکار بکنه روح حاکم بر دین؟ بنا بود یک تحول درونی رو در جامعه نقشش رو به گونه ای ایفا بکنه که مدل زندگی عادی و مادی شما، یعنی سر کار میری در مدار توحید حرکت کنی، درس میخونی در مدار توحید حرکت کنی، پیشرفت صنعتی میکنی در مدار توحید حرکت کنی. اینها به غارت رفت، اینها به سرقت رفت. یعنی جریان انحرافی رو از اینجا شروع کردن. عاملش هم خوب فهمیدن که چی کار بکنن. فهمیدن اگر ما بخوایم این کار رو بکنیم، باید مداخله گری معصوم رو از این خط هدایت، از این خط هدایت باید مداخله